Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Anatullah ala a'da'ihim ajma'in min al-an ila qiyam yawm al-din. Sohbat dar bahse fiqh, dar bahse heyvanat va at'ame va ashrabi ke bahs dashtim به اینجا رسید که اگر ماهی فلس دارد واقعا ولی در ظاهر فلسش پیدا نیست، یه ماهیست که متخصصین با دستگاه تشخیص دادن که این ماهی فلس دارد، ولیکن با چشم عادی قابل رؤیت نیست. در ظاهر که شما نگاه میکنید میبینید فلس نداره، ولی متخصصین با دستگاه تشخیص دادند که این ماهی فلس دارد. بحث بود که اینجا حکم شرعیش چیه؟ آیا این ماهی حلال اکله، اکلش جایز یا جایز نیست؟ در اینجا ما عرض کردیم که با سه نکته‌ای که در سابق ذکر کردیم میتونیم بگیم اکلش جایز است. یکی این که اگر نظر مبارکتون باشه، در روایاتی داشتیم که در ظاهر ماهی کنعت، در متن روایت بود، روایت صحیحه، که این ماهی در ظاهر فلس نداره ولیکن در واقع فلس داشت و حضرت فرمود اگر کنار گوشش رو نگاه کنید میبینید که یه مختصر فلسی وجود داره، لذا حضرت فرمودن چون در واقع فلس دارد ولو در ظاهر فلس نداره این اکلش جایزه. خب این روایت رو ما قبلا خوندیم، حالا باز هم اشاره خواهیم کرد. این یه نکته. پس بنابراین معیار وجود فلسه، نه اینکه فلس رو شما با چشمتون ببینید. نه، دیدن با چشم معیار نیست، همین مقدار که فلس داشته باشه کفایت میکنه، حالا ولو با چشم هم قابل رؤیت نباشه. نکته دوم این که ما بحث کردیم در سابق، نظر مبارکتون هست که گفتیم اصل وجود فلس دلیلی نداره. روایات متعارض بود، بعضی از روایات وجود فلس رو لازم میدونست و بعضی از روایات میگفت نه، کراهت داره اگر فلس نداشته باشه. انما هو مکروه و لیس بحرام، متن روایت بود، روایت صحیحه درجه یک، که مکروه، اگر ماهی فلس نداره خوردنش مکروه، حرام نیست و لیس بحرام. پس با توجه به اون روایت باز مسئله روشنه. وقتی فلس داره دیگه به طریق اولا، اگر فلسم نداشت اکلش جایز بود، حالا که فلس داره با چشم مسلح فلسش رو میتونن ببینن و بگن این دارای فلسه. متخصصین متدینین آمدن میگن این فلس داره، ولی در ظاهر پیدا نیست، ولی در واقع فلس وجود داره. اینم نکته دوم. نکته سومی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که اینجا با رؤیت الهلال قابل قیاس نیست، چون بعضی ها آمدن قیاس کردن به رؤیت هلال، گفتن در رؤیت هلال ماه رمضان افطر للرؤیه و صوم للرؤیه. رؤیت معیاره، اگر مردم ماه رو دیدن افطار میکنند، اگر ماه رو دیدن روزه میگیرند. رؤیت معیاره. آیا در اینجا در ماهی هم فلس ماهی رؤیت معیاره یا وجود واقعی فلس معیاره؟ در روایات دارد اگر رؤیت شد فلس، یا داشتیم انکان له فلس. انکان له فلس وجود فلس معیاره، نه اینکه رؤیت. رؤیت لازم نیست، وجودش کفایت میکنه. و در اینجا متخصصین میگن وجود داره، فلس وجود داره. وقتی متخصصین میگن فلس وجود داره، پس روایت که انکان له فلسون یا قشرون این صدق میکنه. چرا ما بیاییم بگیم که در اینجا فلس رؤیت نشده پس بنابراین فلس نداره؟ خب رؤیت نشده، شما با چشم عینک بزنی میبینی. آدم ممکنه یه چیزی رو نتونه بخونه ولی عینک بزنه میتونه بخونه. ریز نوشته شده، وقتی با عینک با ذره بین میتونید بخونید. خب اون قرآنه. قرآن ها گاهی بعضی از قرآن ها ریزه، شما با چشم عادی نمیتونید بخونید، ولی ذره بین که میگذارید درشت میشه، میتونید بخونید. خب این قرآن نیست؟ این آیات قرآن نیست؟ آیا دست زدن به این قرآنی که ریز نوشته شده با چشم عادی نمیتونید بخونید و با ذره بین میتونید بخونید، این رو بهش قرآن نمیگن؟ قرآنه، منطور ریز نوشته شده.
آقا این رو دیگه عرض به شما، ماهی ها یه جور بودن دیگه، روایت هم در اون زمان گفته شده، این کان لهو فلس هم در اون زمان گفته شده، پس بنابراین
بله.
این رو بگیم.
خب حالا پس بنابراین این کان لهو قشر، این کان لهو فلس، میخوام ببینیم صدق میکنه یا نه. حالا متخصص میگه آقا فلس دارد، این صدق میکنه. خب حالا یکی از اشکالاتی که در اینجا مطرح شده همین مطلبی است که شما اشاره فرمودید، که آیا ما عرف رو معیار بگیریم که فلس عرفی وجود داشته باشه، که در کوسه ماهی الان این مشکل وجود داره. کوسه ماهی رو عرفاً میگن فلس ندارد، ولی متخصصین میگن فلس دارد. این اختلاف بین عرف و متخصصه. خب اینجا رو چی کار باید بکنیم؟ آیا بله؟ جزاکم الله. بله جزاکم الله. افراد عادی تشخیص نمی دادن، ولی امام فرمود که بله فلس دارد. خب حالا آیا معیار فهم عرفه که عرف میگه این فلس نداره، ولی متخصصین میگن فلس داره. به نظر میرسه که واقع معیاره، اونچه که واقع مطلب هست معیار باشه، که واقع این است که اینجا فلس داره پس بنابراین جایزه، اکلش جایزه و اشکالی نداره. این یه نکته. نکته دوم این بود که اصل وجود فلس مورد بحث بود، روایات متعارض داشتیم، یادتون هست دیگه، که اصلا فلس برای حلیت لزومی داره یا نداره. روایت داشتیم کراهت داره، اگر ماهی فلس نداره کراهت داره. پس به نظر ما می رسد که این فهم عرف معیار نیست، در صورتی که واقعیت روشن بشه. بله در یه جایی واقع روشن نیست، ما از فهم عرف استفاده می کنیم، ولی یه جا واقع روشن شده دیگه، به دست آوردن حقیقت رو، به دست آوردن واقعیت مطلب رو، فهمیدن. ممکنه قبلا نمی فهمیدن ولی حالا واقعیت کاملا روشن شده. خب وقتی واقعیت روشن شده دیگه فهم عرف چه معیاری میتونه داشته باشه؟ فهم عرف در جایی است که ما واقعیت رو شک داریم، نمیدونیم، مشکوکیم آیا فلس دارد ندارد. میگیم عرف چی میگه؟ عرف میگه نداره. اما وقتی واقعیت روشن شد یقین داریم که فلس داره، هیچ بحثی درش نیست که فلس داره، منتها عرف نمیبینه، میگه من نمیبینم فلس رو، من نمیبینم، ولی یقینا فلس وجود داره، با ذره بین فلس پیداست. پس بنابراین فهم عرف و اینجور مسائل مال موارد شک و تردیده، ولی وقتی واقعیت روشن شد دیگه ما اینکه رجوع کنیم به عرف و بگیم شما که چشمت نمیبینه آیا میتونی ببینی فلس رو؟ خب شما چشمت ضعیفه، اون که چشمش قوی تره، عینک داره، ذره بین داره، دستگاه داره، کاملا فلس رو میبینه، میگه فلس وجود داره. این هم یک نکته. نکته دیگری که در اینجا مناسبه بهش توجه بشه این است که آیا معیار نظر عرف معمولی است یا متخصصینه؟ ما معیار رو چی قرار بدیم؟ عرف باید تشخیص بده که فلس داریم، داره این ماهی یا فلس نداره، یا اینکه متخصص باید تشخیص بده معیار چیه؟ برای رسیدن به حقیقت مطلب، واقعیت مطلب، حقایق، ما از متخصصین استفاده میکنیم. شما به طبیب مراجعه میکنید، طبیب برای شما تشخیص میده، میگه این برای شما ضرر داره، شما میگی نه آقا این برای من فایده داره خوبه، میگن نه، متخصص میگه این به ضرر شما تمام میشه، شما الان متوجه نمیشید، بعد از یه مدتی سرطان میگیری، میمیری، نباید بخورید این رو. معیار چیه؟ آیا معیار نظر عرفه یا معیار نظر متخصصین متدینه؟ اگر یک متخصص متدینی تشخیص داد که این به ضرر شما تمام میشه، شما خودت میگی نه این به ضرر من نیست، من ضرری ندیدم، هرچی سیگار میکشم هیچ به ضررم تمام نمیشه، خیلی هم کیف میکنم و هیچ ضرری برای من نداره، ولی متخصص میگه نه شما بعد از چند سال دیگه اولا معتاد میشی، ثانیا ریت خراب میشه، فلان ضرر هم برات داره. آیا معیار در تشخیص ضرر یا امثال اینها معیار نظر عرفه یا نظر متخصص متدینه؟ متخصص میگه شما روزه بگیری برات ضرر داره. شما میگی آقا من روزه میگیرم ضرری رو نمیبینم، چیزی برام اتفاق نمیفته، حالم خوبه، هیچ مشکلی ندارم. دکتر میگه نه شما نمیفهمی، شما بعد از مدتی مواجهه با یک مرض میشی، با یه مشکلاتی میشی، روزه برای شما ضرر داره. خب شما مرجع تقلیدید، چه میفرمایید؟ آیا روزه برای این جایزه یا حرامه؟ میگید حرامه. دکتر متدینم هست. یه موقع میگه مالا این دکتر متدین نیست. نه، دکتر متخصص متدین، فوق تخصص آمده میگه چی؟ میگه آقا شما روزه بگیری برات ضرر داره، در آینده مشکل معده پیدا میکنی، مشکلاتی پی سرطان میگیری، چه میشی چه میشی. ولی من خودم این چیزی نمیفهمم، میگم نه برای من خیلی روزه میگیرم سر حالم، خیلی حالم خوبه. خب کدوم نظر رو باید ما تبعیت بکنیم؟ متخصص متدین وقتی یک نظری میده و وظیفه ما این است که نظر او رو احترام بگذاریم، قبول بکنیم، بگیم این وقتی تشخیص داده نظرش معتبره. در اینجا هم همینطور، عرف میگه فلس ندارد، متخصصین میگن آقا فلس دارد، این دستگاه رو شما خودت بیا نگاه کن، این فلسش رو میبینید. خب پس بنابراین اگر تعارض بود، بله
مثلا یه فرشی یا لباس چیزی نجس شده، حالا ما شستیم ظاهرش نجاست رفته، رو میگه نجاستش برطرف شده، شرع میگه این پاکه، اما با ظرفین و با میکروسکوپ و با اینا نگاه کنن میگن که نه اینجا ذرات چیز خون هست، ذرات مثلا اونجور چیزا هست، اونجا ما اونو پاک میکنیم، شرع میگه این پاکه.
نه ببینید، ما دنبال واقعیت هستیم، واقعیت رو. بله ببینید، حالا نه یه موقعیش که میگیم شما الان کسی تشخیص نداده که اینجا مدفوع وجود داره. نه ببینید، یعنی کسی نیومده اینجا تشخیص بده، شما لباستون رو میشورید در ظاهر میبینید پاک شده، وقتی پاک شده چیزی پیدا نیست میگید پاکه. یه موقعیست که نه، یک شخصی با دستگاه میاد اینجا نشون میده به شما، میگه آقا این اجزا رو من الان دارم میبینم برای شما. وقتی برای شما روشن شد دیگه وظیفه شما اینیست که الان اینجا مدفوع وجود داره، میگید حرامه، میگید نجس. خوردنش چیه؟ الان اینجا مدفوع وجود داره، خوردنش جایزه؟ حالا خوردنش هم همونه دیگه، خوردنش هم همینه. شما وقتی که عرض کنم یه ظرفی رو میشورید ولی میکروسکوپ میگه مدفوع در اونجا وجود داره، خوردنش جایزه یا نه؟ میگه آب میریزید توش میخواید بخورید، یه غذا میریزید میخواید بخورید، جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست. ولی اگر نه، کسی هم نیامده، میکروسکوپی در اینجا وجود نداره، شما اینجا لباسی شستید و ظاهرش پاک شده، میگید پاکه، من دیگه لازم نیست برم دستگاه بخرم بیارم با ذره بین بررسی کنم ببینم آیا در اینجا این نجاست برطرف شده یا برطرف. ظاهرش اینه که برطرف شد، و الا اگر یقین بکنید که در اینجا اون مدفوع وجود داره، خون وجود داره، یقین داشته باشید، یقینا حرامه. بله بله، به قول شما، حالا اونم به قول شما فرمایش شما هم صحیحه که حالا در اینجا عسر و حرج پیش میاد، هر کسی هر لباسشو بخواد بشوره بیاد با ذره بین بررسی کنه ببینه آیا خون برطرف شده یا برطرف نشده، این عسر و حرجه. همین عرض میکنم، یعنی ما وظیفه نداریم که با ذره بین بیاییم بررسی بکنیم، معناش اینه، یعنی شما برای پاکی و طهارت لازم نیست با ذره بین بررسی کنید، همین که در ظاهر میبینید پاکه همون کفایت میکنه. اما اگر شما اومدید ذره بین گذاشتید و دیدید و خون رو دیدید، آیا در اونجا هم پاکه؟ نه. کی گفته پاکه؟ وقتی یقین دارید خون وجود داره، نه نجسه.
آقا ببخشید، همین که شستیم
بله
در ظاهر نجاست نیست، بدون که ذرات خون باشه بازم فارغ و پاکه.
نه ببینید، یقین داری ذرات هست؟ نه یقین داری ذرات خون هست؟
چشم
دیده نشه پاکه. جزاکم الله. همین که میبینید الان نیست میگید پاکه.
آقا برفرضم یقین داشته باشیم، شرح ذرات به اصطلاح میکروسکوپی را چه نگفته؟ ذرات معمولی را گفته.
نه ببینید، اگر خون وجود داشته باشه خوردن خون حرامه.
داره.
اگر واقعا مدفوع وجود داشته آقا باشه خوردنش حرامه.
آقا داره، ولی ذرات میکروسکوپی وجود داره، نه ذراتی که ما الان خورد میبینیم.
ببینید، اجازه بدید، ما دنبال واقعیت هستیم. واقعی منتها برای راحت شدن امور، شارع مقدس میفرماد کل شیء لک طاهر، هر چیزی برای شما پاکه. در طهارت و نجاست وسعت داده شده، میگن هر چیزی پاکه مگر اینکه یقین کنید نجسه. همین که شک دارید پاکه یا نجسه بگید پاکه، هیچ مشکلی ندارید. خب در طهارت و نجاست روایات زیادی داریم که میفرماد که هر چیزی رو بگو پاکه مگر علم به نجاست پیدا کنید. در این موارد هم وقتی شما میبینید نجاستی وجود نداره میگید پاکه. این یه بحثه. بحث دوم این است که ما دنبال واقعیات هستیم یا دنبال واقعیات نیستیم. اگر علم پیدا کردیم به یک واقعیتی، برخلاف علممون دیگه نمیتونیم حکم صادر بکنیم. در اینجا این یه نکته که آیا نظر عرف معیاری است، عرف عادی معیاره یا عرف متخصص، متخصصین نظر باید بدن. الان مسئله ضرر رو یه مثال زدیم برای شما. خب اگر روزه برای شما ضرر داره، شما حق ندارید روزه بگیرید، حرامه. من به نظرم میاد روزه برای من هیچ ضرری نداره. خیلی ها مردم همینطور میگن، میگن برای من ضرر نداره، ولی رفتم دکتر، دکتر آزمایش های منو دیده، میگه این روزه برای شما 100% مضره و بعد از ماه رمضان شما زخم معده میگیرید، خون ریزی معده پیدا میکنید و مشکلات پیدا میکنید. ممکنه الان برای شما فکر میکنید ضرر نداره، ولی بعدا این ضررش ظاهر میشه برای شما. شما وظیفتون چیه؟ ما باید متخصص رو که متدین هم هست، متخصص هم هست، نظر او رو قبول بکنیم. لذاست که اگر متخصصین گفتند که این فلس دارد، ولی عرف میگه فلس ندارد، به نظر میرسه که همون نظر متخصصین متدین، اگر واقعا متدینن و متخصصن، نظر اونها رو باید ما در اینجا بپذیریم. یک اشکال در اینجا هست و اون اشکال این است که آیا احکام اسلام حلال و محمد حلال الی یوم القیامه؟ و حرامه حرام الی یوم القیامه، در زمان پیامبر، در زمان ائمه، این ماهی رو که نگاه میکردن میگفتن فلس نداره، میگفتن حرامه، همه میگفتن حرامه، چون فلس نداشت دیگه، در ظاهر فلسی نبود، همه میگفتن این حرامه. حالا وسایل جدید پیدا شده و میکروسکوپ پیدا شده و چنین و چنان، الان نگاه میکنن میگن فلس داره. خب پس در زمان پیغمبر حرام بود، الان شد چی؟ حلال. این آیا درسته؟ میشه یه چیزی قبلا حرام باشه الان بشه حلال؟ این رو میتونیم بپذیرید که این ماهی ها در زمان ائمه و عرض کنم که زمان رسول الله همش حرام بود. چرا؟ چون مردم فلسش رو نمیدیدن. الان فلسش رو میبینند، الان بگیم حلاله. اون موقع حرام بود الان حلاله، آیا این اشکالی نداره ما این همچین حکمی رو صادر کنیم؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که بله هیچ اشکالی نداره، همین که مرحوم امام می‌فرمایند بر این که زمان و مکان تأثیر داره در حکم همینه. یه چیزایی رو ما نمی‌دونستیم، فرض کنید یک چیزی بوده که قبلا ضررش برای ما مجهول بود، فکر می‌کردیم ضرر نداره، بعد از یه مدتی علم ترقی کرد فهمیدیم این ضرر داره. خب تا مادامی که فکر میکردیم ضرر نداره چیکار میکردیم؟ انجام میدادیم. گفتیم مرحوم آیت الله عظمای خونساری سیگار میکشیدن، چقدر 50 سال چقدر مدت سیگار میکشیدن، بعد دیگه در این مدتی شد که دکترها بهش گفتن آقا این ضرر داره برای شما، این 100% برای شما ضرر داره. ایشون هم تشخیص داد، یه مرتبه گذاشت کنار، تمام شد. وقتی تشخیص میدیم که ضرر داره دیگه باید بذاریم کنار. آدم متدین وقتی تشخیص میده یک چیزی ضرر داره دیگه باید بگذاره کنار. تا مادامی که تشخیص نداده یا بهش نگفتن، توضیح ندادن، یقین نکرده، خب میگه انشالله اشکالی نداره. حالا همینطوره، وقتی علم ترقی پیدا میکنه یه موقعی به شما میاد علم جدید با کمال دقت میگه این برای شما ضرر داره، یه چیزی برای شما ضرر داره. وقتی گفتن ضرر داره ممکنه 50 سال 100 سال 1000 سال ما فکر میکردیم این نفع داره برامون، ولی حالا معلوم شده که این چی داره؟ ضرر داره. وظیفه ما چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ حالا که تشخیص دادیم ضرر داره باید بذاریم کنار دیگه. شما نگید چون قبلا حلال بوده چرا حالا حرام شده. قبلا مضر نبود به نظر ما، نمیفهمیدیم، الان فهمیدیم که ضرر داره. اینطور نیست که شما بگید اون حلال حرام شده یا حلال حرام حلال شده، نه این نیست. ما تا به حال نمیدونستیم فلس داره یا نداره، میگفتیم فلس نداره چون پیدا نبود فلسش، هیچ راهی هم نداشتیم، علم غیب هم نداشتیم. خب پس بنابراین تا الان فلس نبود میگفتیم حرام، حالا که فلس پیدا شد میگیم حلال، چه اشکالی داره؟ بله حرام نبوده، حلال بوده واقعا، منتها ما اطلاع نداشتیم. چون چرا؟ چون نمیدونستیم که این فلس داره یا فلس نداره. پس بنابراین اگر کسی به شما اشکال کرد که در گذشته زمان چرا حلال حرام حلال شده، اینو جوابش اینه که اون موقع ما نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم، الان اطلاع پیدا کردیم، و الا فی الواقع از اول حلال بوده الان هم حلاله. بله جداییه. ببینید فرمایش شما در جایی است که اختلاف باشه، تعارض باشه، یعنی بعضی از متخصصین میگن آقا روزه برای شما ضرر ندارد، بعضی از متخصصین میگن روزه برای شما ضرر دارد. من خودم هم احساس میکنم روزه برای من ضرر ندارد، مثلا فرض کنید. خب اون یه بحث جداییه، تعارضه، ما اصلا بحث اینو نداریم. بحث این که متخصصین همشون میگن این فلس داره، با دستگاه ما فلسش رو دیدیم، بیایید همتون بیایید ببینید، هیچ اختلافی درش نیست. بحث ما اینجاست که آیا با چشم عادی فلس دیده نمی شود ولی با چشم مسلح فلس دیده می شود، و اختلافی هم بین متخصصین وجود نداره.
آقا میشه که امام علیه السلام علم به این نداشته باشد؟
خب حالا بریم سراغ اشکال شما. یه اشکال این است که خب امام چرا امام بیان نکرد؟ امام میفرمود کوسه ماهی رو حلال فلس داره فلواقع، چون امام که واقعیات رو میدونه. اینو چی جواب بدیم؟ کما اینکه در مورد کنعت امام آمد بیان کرد، فرمود این فلس داشته در اثر اینکه این خودش رو مالیده به جاهای سخت، فلسش ریخته، الان شما که نگاه میکنی فلس نداره ولی فلواقع فلس داره. خب چرا در این موارد حضرت نیامدن به ما توضیح بدن؟ آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ جوابش این است که نه مجتهد نه امام وظیفه شون بیان موضوع نیست، بلکه بیان حکمه. حکم رو بیان میکنن، میگن اگر فلس دارد حلاله، ندارد حرامه. اما کدوم ماهی فلس داره کدوم ماهی فلس نداره خودتون برید ببینید. ما نمیتونیم بیان موضوع بکنیم، به وظیفه فقیه بیان موضوع نیست. خمر حرام است، این آب یا خمر، من چه میدونم، به من چه، خودت برو تشخیص بده. خون نجس است، خودت برو تشخیص بده. قائد نجس است، خودت برو تشخیص بده. بول نجس است، خودت دیگه. فقیه نمیاد به شما نشون بده که بول چیه، قائد چیه، دم چیه، خمر چیه. خمر نجسه، خوردنش هم حرامه. شما خودت هر وقت تشخیص دادی وظیفت معلوم میشه. حکم رو شارع بیان میکنه، شارع، امام، پیغمبر، ائمه، فقیه، فقها، وظیفه شون بیان چیه؟ احکام، نه بیان موضوعات. موضوعات رو نمیان بیان بکنن. ممکنه بله در یه مورد بیان بیان بکنن، اما وظیفه کلیشون بیان موضوعات نیست، فقط بیان احکامه. پس اگر شما بگید چرا خود امام بیان نکرده، جوابش اینه وظیفه امام بیان موضوعات نیست، بیان احکامه. اینم یک چیزی که باز ممکنه به ذهن شما بیاد و این هم جوابش. نکته بله همون روایتی هم که قبلا خوندیم، حالا میخواید دوباره بخونیم یا نه لازم نیست، که در اون روایت هم شما دیدید که قلت لعبی عبدالله جعلت فداک الهیتان ما یعکل منها فقال ما کان له قشرون. ماهی ها رو کدومش رو میتونیم بخوریم؟ اونی که فلس داره. قلت و جعلت و فداک ما تقول و فلکنعت فقال لا بأس بأکل کنعت، اشکالی نداره اکلش. قال قلت له فإنه لیس له قشر، کنعت فلس نداره. فقال لی بلا، درست فلس نداره ظاهرا، ولکنها سمکتون سیعت الخلق تحتکو به کل شیء و ازا نظر تفی اصل اوزونه ها وجد تلها قشرا. درسته در ظاهر فلس نداره ولی در واقع فلس داره. خب این در یه موردی حضرت آمدن بیان فرمودن، ولی این وظیفه نیست که در همه جا بیان انواع ماهی ها رو برای ما بیان کنن کدوم فلس داره کدوم فلس نداره. حکم رو بیان میکنن، میگن اگر فلس داره اکلش جایزه، اگر نداره اکلش جایز نیست. خب
شما فرمودید شما فرمودید اگه الان که بنده ضرر داره دیگه کنار بذاره، اگه عادت کرده باشه بهش دیگه، مثلا الان دیگه اگه کنار بذاره برش تحت و
خب باز اونم باید تشخیص داده بشه. بله یک کسی عادت کرده به یک چیزی که اگر کنار بگذاره ممکنه بمیره. دکتر تشخیص میده، میگه این باید، این همین که عادت داده باید انجام بده، یا اگر خواستم ترک بکنه دستور بهش میده، میگه باید روزی مثلا یه صدامشو کم کنی، یه مرتبه نباید این قرص رو کنار بگذاری، باید مثلا کم کم این رو، چون عادت کرده بدنه نمیتونه. بالاخره اینو باید تشخیص بدن، طبیب وقتی متخصص تشخیص داد باید به تشخیصش عمل کرد. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به دستور طبیب دقیقا عمل میکردن، میگفتن واجبه که ما به دستور طبیب عمل کنیم، متخصص تشخیص داده، ما اگر خلاف اون بخوایم عمل بکنیم کار حرامی رو انجام دادی. این هم یک نکته. پس بنابراین این روایت هم در یه مورد خاصی، بله حضرت ممکنه یه موضوعی رو بیاد بیان بکنه، ولی اینطور نیست که تمام موضوعات رو بیان بیان بکنن، احکام رو بیان میکنن. شارع مقدس بیان احکام میکنه، فقها و مراجع هم احکام رو بیان میکنن، تشخیص موضوع به عهده خود مکلفه که باید تشخیص داده بشه. حالا برای این کوس ماهی یه ضررها و منافعی ذکر شده. بعضی اومدن میگن یه منافعی داره، بعضی اومدن گفتن یه مضاری داره. اینها آیا معیاری برای حرمت میشه یا نمیشه؟ اینها معیار نیست، چون هر چیزی ممکنه یه منافعی داشته باشه، برای افرادی منافع داشته باشه، برای افرادی ضرر داشته باشه. حتی در خمر هم شما عرض کنم بر این که میبینید که در خمر آیه شریفه چیه؟ یسالونک عن الخمر، آیه چیه که دارد که منافع للناس، یه منافعی هم برای مردم داره، ولی اسمهما اکبر من نفعه، از گناهش بیشتره از منفعتشه. لذا این رو حالا بعضی هایی گاهی آمدن هی بیان کردن که بله این منافعی داره و مضاری داره و چنان، اینها هیچ کدوم دلیل برای ما نمیشه. ما باید تابع دلیل هستیم، اگر دلیل گفت حلاله میگیم حلاله، اگر گفت حرامه میگیم حرامه. نکته دیگری که در اینجا قابل بحث این است که ادله حلیت، عرض کنم بر این که ماهی هایی که فلس داره، این روایاتش رو ببینید. در روایات یه دست روایاتی داریم که دلالت میکند که حیوانات دریایی کلن حلاله. یه دست روایات دلالت میکند که حیوانات دریایی کلن حلاله، اصلا حرام نداره، فقط خنزیر حرامه و الا حیوانات دریایی، ماهی و غیر ماهی، کلن حیوانات دریایی حلاله. روایتش چیه؟ حسین ابن سعید، حسین ابن، آدرس رو ما میدیم برای شما، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 5. حسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی، ثقتون جلیل القدر، عن محمد ابن ابی عمیر که ایشون هم امامی و ثقه از اصحاب اجماع، عن ابن عزینه که ابن عزینه هم امامی و ثقتون جلیل، عن زراره که زراره هم از اصحاب اجماع، قال سألت ابا جعفر عن الجریس فقال و مل جریس، یه نوع ماهیه که حضرت میفرماید چیه؟ فنعته له، توضیح میده که جرویس چه ماهیه. فقال، حضرت فرمودن من قانون کلی برات بگم، جرویس و امثال اینها حکمش معلومه. قانون کلی چیه؟ فقال لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن الا طائم یطعمه الا ان تکون میتتن او لحم خنزیر او دمن مسفوها، تا آخر آیه، که یا لحم خنزیر باشه یا خون ریخته شده باشه یا اینکه ذبحش ذبح شرعی نباشه، و الا تمام حیوانات حلال هستند. لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الا طائم یطعمه. ثم قال، بعد آقا امام باقر علیه السلام می فرمایند لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن، هیچ حیوانی حرام نیست الا الخنزیر به عینه، و یکره کل شیء من البحر، حیوانات دریایی مکروهند که لیس له قشر، اگر فلس نداره مکروه. تازه حیوانات دریایی همش حلاله، فقط اونی که فلس نداره مکروه، اونم حرام نیست. مثل الورق و لیس به حرام و انما هو مکروه، اگر فلس نداشته باشه مکروه، و الا اگر فلس داشته باشه که دیگه حلاله، جایزه، اگر فلس نداشته باشه مکروه و حرام نیست. خب شما از این روایت چی میفهمید؟ کلن حیوانات دریایی چه فلس داشته باشن چه فلس نداشته باشن حلاله.
خب
نه دیگه، خنزیر حرامه.
خنزیر به عینه، یعنی خنزیر بحری دیگه، نه که
نه خنزیر، حالا خنزیر حرامه دیگه، الا الخنزیر، حالا اطلاقش هر دو رو شامل میشه. پس بنابراین شما میبینید این روایت میگه حیوانات دریایی کلن حلالن. اگر شما اینو قبول بکنید، این روایت صحیح هم هست، سندش هم خیلی عالیست، کلن حیوانات دریایی حلال باشن و اونی که فلس نداره مکروه باشه، خب این که میگه شما با نظر متخصص فلس داره، حالا برفرضم میگید فلس نداره، نداشته باشه، میشه مکروه. پس بنابراین این روایات هم دلالت میکنه بر این که ما در حیوانی که فلس دارد با چشم مسلح ولی با چشم عادی فلس نداره، این حیوانات رو بگیم چیه؟ بگیم اکلش جایزه.
روایت هم صحیحه،
هیچ مشکلی نداره. روایت دیگری هم باز هست که این روایت رو شما در تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 6 این روایت رو باز میتونید ببینید. قبلا خوندیم انهو، یعنی حسین ابن سعید اهوازی، ان عبدالرحمن ابن ابی نجران که ایشون هم امامی و ثقه است، جلیل القدر، ان عاصم ابن حمید که ایشون هم امامی و ثقه و جلیل القدر، ان محمد ابن مسلم هم که از اصحاب اجماع، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجریه و المارماهی و زمر و زمیر و ما له قشر من السمک حرام هو، فقال لی یا محمد اقرا هذه الآیه. انواع ماهی ها رو سوال میکنه از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماید این آیه رو بخون خیالت راحت باشه. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن علا تا امنیت امو تا آخر آیه هیچ حرامی در عرض کنم حیوانات وجود نداره مگر خنزیر و بعضی از حالا حیواناتی که مسلم حرامه. فقال انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه، اون چه در قرآن آمده اینه که اینها همش حلاله. لکنهم قد کانوا یعافون اشیا فنحنو نعافها. بله بعضی چیزهاست که آدم کراهت داره، خوشش نمیاد خوردن اونها رو و ایلو حرمتی در کار نیست. خب از این روایات شما میتونید استفاده کنید که پس بنابراین حیواناتی که ماهی هایی که فلس ندارن جایز اکلشون، اگرم فلس دارن و ما با چشم اونها رو چشم عادی نمیبینیم اونها هم حتما اکلشون جایزه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.